بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
برای نخستین بار یک فضانورد چینی در فضا راه پیمایی کرد. دولت آلمان سفیر خود در تهران را فراخواند. انفجار در دهلی نو یک کشته و شماری زخمی بر جای گذارد. ساعت 21 امروز شنبه ششم مهر ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر سال 2008 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در هر گوش از ایران و جهان که هستید به شما سلام میکنیم. من الهی روانشاد میزبان شما در این مجله نیم ساعته هستم و اجازه بدهید نخست به رسم معمول به سراغ خبرها برویم. امروز از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر. یک فضانورد چینی برای نخستین بار موفق به انجام یک راهپیمایی فضایی شد. تلویزیون دولتی چین اعلام کرد چای چیگانگ پس از یک راهپیمایی فضایی 15 دقیقه‌ای به سلامت به داخل فضاپیمای شنچو 7 بازگشته است. این فضانورد به صورت آزمایشی لباس محافظی ساخت چین بر تن داشت که 4 میلیون دلار ارزش دارد. فضاپیمای شنچو 7 سومین فضاپیمای سرنشیندار ساخت چین از سال 2003 تا کنون تلقی می شود. چین پس از روسیه و آمریکا سومین کشوری است که فضانورد به فضا می فرستد. دولت آلمان سفیر خود در ایران را فراخواند. علت این امر حضور وابسته نظامی سفارت آلمان در مراسم رژه هفته موسوم به دفاع مقدس در ایران ذکر شده است. به نوشته هفته نامه اشپیگل، فرانک والتر اشتامایر وزیر خارجه آلمان از سفیر بون در تهران خواسته است روز دوشنبه برای ادای توضیحات در محل وزارت خارجه آلمان حضور یابد. در این باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته پلیس هند روز شنبه انفجار بمب در یک بازار پرجمعیت در دهلی نو یک کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دو هفته پیش یک رشته بمبگذاری در هند روی داد که طی آن بیش از 20 تن کشته و دست کم 100 نفر زخمی شدند. مسئولیت انفجارهای مذکور را یک گروه شبه نظامی اسلامگرا بر عهده گرفته بود. پل نیومن بازیگر افسانه‌ای سینما روز جمعه بر اثر بیماری سرطان در 83 سالگی درگذشت. پل نیومن که 10 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود، در سال 1987 برای بازی در فیلم رنگ پول جایزه اسکار را از آن خود کرد. با پل نیومن در همین مجله شبانگاهی بیشتر آشنا خواهید شد. امروز در دمشق پایتخت سوریه بر اثر انفجار یک بمب که در اتومبیلی کار گذاشته شده بود 17 تن کشته و 14 نفر نیز مجروح شدند. انفجار در یکی از محله‌های جنوبی شهر دمشق که به فرودگاه آن شهر منتهی می‌شود روی داد. با به حادثه بمب‌گذاری امروز دمشق نیز در همین مجله شبانگاهی پرداخته خواهد شد. جان مکین و باراک اوباما نامزدهای احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونی خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی تأکید کردند. در این مناظره که شب گذشته انجام شد، آقای اوباما بار دیگر ایده گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی را مطرح کرد. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه اما از سوی دیگر این موضع رقیبش را ساده لوحانه و خطرناک خواند. درباره این مناظره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. و سرانجام این که یک مقام نیروی دریایی کنیا میگوید دزدان دریایی برای رها کردن یک کشتی باربری اوکراینی 35 میلیون دلار باج خواستند. کشتی اوکراینی ربوده شده حامل تانک است و دزدان دریایی در سواحل سومالی این کشتی و خدمه آن را به گروگان گرفتند. وزارت دفاع اوکراین تایید کرده است که کشتی مذکور حامل 33 دستگاه تانک و همچنین برخی تجهیزات جنگی به مقصد کنیا بود که روز پنجشنبه ربوده شد.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که خبرها را به آگاهی من رساند. اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی تدارک دیده ایم؟ انفجار بمب در دمشق 31 کشته بر جای گذارد. سیاست رئیس جمهوری آینده آمریکا در برابر جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ نخستین مناظره انتخاباتی مک‌کین و اوباما. شرکت بحث برانگیز وابسته نظامی سفارت آلمان در تهران در مراسم رژه نظامی در ایران. هفته گردشگری در ایران. کدام گردشگری؟ آیا واقعا در ایران برای گردشگران جاذبه‌ای وجود دارد؟ گزارشی داریم از آمار و ارقام در این زمینه. چشمان نافذ و معصوم و گهگاه شیطنت بار او از یاد رفتنی نیست. پول نیومن، هنرپیشه توانمند هالیوود، در نبرد با سرطان مغلوب شد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. انفجار بمب در دمشق، پایتخت سوریه، منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 31 نفر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است، اما در موارد مشابه دولت دمشق انگشت اتهام را به سوی گروه‌های سنی مخالف دولت نشانه رفته است. همکارم مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در دمشق، پایتخت سوریه، دست کم 17 کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از تلویزیون دولتی سوریه، این انفجار ساعت 8:45 دقیقه صبح به وقت محلی در نزدیکی یک تأسیسات امنیتی واقع در جاده منتهی به فرودگاه دمشق روی داده است. زیارتگاه زینب، فرزند امام اول شیعیان که دارای محبوبیت بسیاری در میان زائران شیعه از ایران و لبنان است، در این جاده قرار دارد. بنا به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، خودروی مذکور حامل حدود 200 کیلوگرم مواد منفجره بوده است. بر اساس گزارش ها احتمال افزایش شمار کشته شدگان که غیر نظامی بودند وجود دارد. منابع امنیتی سوریه میگویند واحد مبارزه با تروریسم تحقیقات خود را برای شناسایی مهاجمان آغاز کرده است. در همین حال بسام عبدالمجید، وزیر کشور سوریه، با نامیدن این بمبگذاری به عنوان یک اقدام تروریستی گفت: هنوز نمیتوانیم حزب یا گروه خاصی را مسئول بدانیم، اما تحقیقات در این مورد ادامه دارد. در موارد مشابه قبلی، مقام‌های سوریه گروه‌های سنی مخالف دولت را مسئول می‌دانستند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، تا ظهر روز شنبه هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این شبکه تلویزیونی اشاره کرد که در روزهای گذشته سوریه نیروهای امنیتی خود را در مرز این کشور و لبنان مستقر کرده است. پیشتر یک مشاور امنیتی رئیس جمهوری سوریه نیز روز ششم ماه اوت در بندر ترتوس این کشور کشته شده بود. ژنرال محمد سلیمان روابط بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان و عماد مغنیه داشت و به عنوان رابط سوریه با حزب الله عمل می کرد. انفجار روز شنبه در دمشق، دومین مورد در سال جاری میلادی پس از انفجار بمبی بود که عماد مغنیه، معروف به حاج رضوان، فرمانده نظامی گروه حزب الله لبنان را در پایتخت سوریه به قتل رساند. این انفجار در ماه فوریه سال جاری میلادی روی داد. عماد مغنیه که اسرائیلی ها و آمریکایی ها او را ابر تروریست مینامیدند و به مرد سایه مشهور شده بود، در حالی به قتل رسید که از بیش از 20 سال پیش از سوی سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی ده‌ها کشور جهان مورد تعقیب بود.
مهرزاده پدرام گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی ایران و سیاست رئیس جمهوری آینده آمریکا در برابر آن موضوعی بود که در نخستین مناظره انتخاباتی جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات مطرح شد. هر دو نامزد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا نظرات خود را در مورد احتمال و چگونگی گفتگو با ایران مطرح کردند. نظراتی که هم وجوه اختلاف داشت و هم وجوه اشتراک. توماج تاهباز:
هنوز هیچ کدام رئیس جمهور نشدند. هنوز هیچ کدام دستگاه رهبری و سیاست‌گذاری خارجی را تحت کنترل خود در نیاوردند. هنوز همه اینها فقط رقابت است برای رسیدن به قدرت، اما ایران نامی است که آنها از همین نخستین مناظره آن را به میان می‌آورند. نامی که نقطه نظرات نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا درباره آن بر میزان رأی آنها تاثیرگذار است و این موضوع را هیچ کدام فراموش نمی‌کنند. نه باراک اوباما دموکرات و نه جان مک‌کین جمهوری خواه. سناتور باراک اوباما:
We're also going to have to, I believe, engage in tough direct diplomacy with Iran.
در برابر ایران ما یک سیاست فعال رو اتخاذ می‌کنیم و این تفاوت اصلی من با جان مک‌کینه. این نظر که با باز نکردن باب گفتگو با افراد ما میتونیم به اونها فشار بیاریم، کارکردش رو از دست داده، هم در مورد ایران هم در مورد کره شمالی. در هر دو مورد سیاست منزوی کردن حرکت به سوی بمب اتمی رو تسریع کرده. این سیاست وقتی من رئیس جمهور بشم تغییر خواهد کرد.
ولی به نظر میرسد گفتگو با ایران انقدر موضوع اختلاف دو نماینده نیست که گفتگو با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران. سناتور جان مککین.
Look, I'll sit down with anybody, but there's got to be preconditions.
ببینید من با هر کسی سر میز مذاکره میشینم، ولی مذاکره پیش شرط‌هایی لازم داره و این پیش شرط‌ها میتونه این باشه که ما نمیخوایم رو در رو با کسی مثل محمود احمدی نژاد گفتگو کنیم. حالا سناتور اوباما میخواد بدون پیش شرط این کار رو انجام بده.
نخستین مناظره هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دانشگاه میسیسیپی با اعلام پیروزی هر دو پس از برگزاری آن به پایان رسید. هم اوباما و هم مککین معتقدند بهترین بودند. اختلاف نظرها میان این هر دو نیز کم نبود، اما در مورد ایران هر دو نقطه نظر مشترکی هم داشتند و آن جلوگیری از دستیابی آن کشور به سلاح‌های اتمی است، موضوعی که به هر حال جمهوری اسلامی تلاش برای رسیدن به آن را تکذیب می‌کند. به هر حال این اولین مناظره بود. هنوز مناظره‌های دیگری از جمله بین معاونان مککین و اوباما در راه است، یعنی بین سارا پیلین جمهوری‌خواه و جوزف بایدن دموکرات، و هنوز بعید است که موضوع ایران و سیاست آینده ایالات متحده در برابر آن کشور از مناظره‌های رو در رو خارج شود.
توماچه تاه باز گزارش می‌داد. در پی شرکت وابسته نظامی سفارت آلمان در تهران در مراسم رژه نظامی در ایران، وزیر خارجه آلمان شتاین مایر ضمن ابراز ناخرسندی از این حضور از سفیر خود در ایران خواسته است که برای دادن توضیحات لازم حداکثر تا روز دوشنبه این هفته در برلین حاضر شود. شرکت وابسته نظامی آلمان در مراسم رژه جمهوری اسلامی در حالی است که شتاین مایر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد در این مجمع را یهود ستیزی کور خوانده است. جزئیات بیشتر درباره شرکت بحث‌انگیز این وابسته نظامی در رژه یاد شده در گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
حضور وابسته نظامی سفارت آلمان در تهران در یک رژه در ایران بحث‌های فراوانی در آلمان دامن زده است. در گزارش کوتاهی که روز شنبه منتشر شده، از ناخرسندی و عصبانیت فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان نسبت به حضور این وابسته نظامی در این رژه سخن به میان آمده و به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته شده، اشتاین مایر از سفیر کشورش در تهران هربرت هونزویتس خواسته است برای دادن توضیحات لازم حداکثر تا روز دوشنبه این هفته خود را به وزارت خارجه در برلین برساند. شرکت وابسته نظامی آلمان در این رژه در حالی صورت گرفته که تمامی سفیران کشورهای 27گانه اتحادیه اروپا توافق کرده بودند که این مراسم نظامی را بایکوت و یا تحریم کنند. در گزارش‌ها همچنین آمده در جریان این رژه نوشته‌ای با خط درشت به چشم می‌خورد که در آن از نابودی و محو اسرائیل سخن به میان آمده بود. هربرت هونوویتس، سفیر آلمان در تهران که از او به عنوان دوستدار ایران هم یاد می‌شود، روز دوشنبه این هفته باید در وزارت خارجه آلمان در برلین روشن کند که آیا دستورهای لازم مبنی بر عدم حضور در این رژه را به وابسته نظامیش در تهران داده بود و یا نه. خبر مربوط به شرکت وابسته نظامی سفارت آلمان در تهران در رژه یاد شده در حالی انتشار یافته است که دو روز پیش از آن فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل را غیر قابل تحمل و یهود ستیزی کور خوانده بود، سخنانی که به باور شتاین مایر محکومیت همگانی می طلبد. وزیر خارجه آلمان سوای این با اشاره به مسئله اتمی ایران از آن کشور خواست دست به شفاف سازی زند، زیرا صبر و شکیبایی جامعه جهانی هم اندازه‌ای دارد. وزیر خارجه آلمان معتقد است که ایران در مورد برنامه اتمیش به جای شفاف سازی دست به وقت کشی و پنهانکاری می زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این هفته در ایران به نام هفته گردشگری نامگذاری شده است. سال هاست با آغاز این هفته مسئولان میراث فرهنگی از برنامه های در دست اجرا برای توسعه گردشگری سخن میگویند. با آنکه ایران مملو از جاذبه های توریستی است، با این حال آمارها حکایت دیگری دارند. بر اساس این آمار، نه تنها شرایط در این صنعت پرسود به نفع ایران تغییری نکردند، بلکه شرایط برای گردشگران گردشگری در ایران دشوارتر هم شده است و این نکته است که مسئولان به هیچ وجه به آن اشاره‌ای نمی‌کنند. اما آمارها چه می‌گویند؟ حتی در قیاس با کشورهای مسلمان و همسایه ایران، اعداد و ارقام خبر از فواصلی شگفت‌انگیز می‌دهند. در همین باره مهداد سپهری از رادیو فردا نگاهی دارد به زوایای مختلف این مسئله.
در سال 2007 میلادی ترکیه به عنوان 12th کشور دارای جذابیت‌های گردشگری با جذب 23 میلیون نفر توریست توانست 18 میلیارد و 490 میلیون دلار به اقتصاد خود واریز کند. علاوه بر آن 6 ماهه اول امسال را نیز با 28% رشد نسبت به سال قبل پشت سر گذاشت. مالزی کشور مسلمان دیگر با جذب 21 میلیون نفر گردشگر 16 میلیارد دلار درآمد داشت و همین نزدیکتر بندر کوچک دبی با جذب 7 میلیون گردشگر خارجی فاصله خود را با ایران با سرعتی چشمگیر افزایش داد و این در حالی است که ایران به عنوان 4th کشور با جذابیت‌های گردشگری در جهان بر اساس آمارهای رسمی دولت بیش از 2 میلیون گردشگر نداشت که به گفته کارشناسان از این میان بیش از 1,500,000 نفر را نیز صرفاً زائران مذهبی از کشورهای فقیر همسایه تشکیل می‌دهند و نه توریست به معنای واقعی. اما کارشناسان دلایل عدم تمایل برای سفر به ایران را بسیار متنوع می‌دانند که یکی از آنها عدم تجهیز زیرساخت‌های مناسب در 3 دهه اخیر است. احمد حسینی مدیر با سابقه یک شرکت تور خارجی در تهران مشکلات به حال خود رها شده این بخش را بسیار وسیع‌تر از آنچه که به نظر می‌رسد می‌داند.
اگر ما صحبت از ورود انبوه گردشگران خارجی به ایران رو داریم، این ساختار کافی نیست و حتما باید دارای جاده‌های متعدد دیگه برای ارتباطات، حمل و نقل از هواپیما بگیرید تا مسائل ریل و اتوبوس و اینها به ما نداریم متاسفانه، و بعد مسائل سرمایه‌گذاری، هتل‌سازی و آموزش پرسنل مناسب، نه فقط تور لیدر بلکه اصولاً از مدیران بگیرید، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، مدیران کل، مدیرانی که در واقع هندل کننده این صنعت گردشگری هستند. ما باید حتما 100% دارای مراکز آموزشی استاندارد بین‌المللی باشیم.
در آمار گردشگری خاورمیانه و با حضور کشوری چون مصر با دارا بودن یکی از عجایب هفتگانه جهان، ایران در فاصله سالهای 1346 خورشیدی تا 1356 جایگاه اول گردشگری در خاورمیانه را دارا بود. یک راهنمای با سابقه تور به تأثیر مخرب تصویری که ایران در جهان از خود ترسیم کرده است نیز اشاره می کند.
من خودم با توریست ها سالیان ساله، سالی که نه فقط من، وقتی که توی ایران میچرخید مردم ما ازشون میکنن این هستش که چرا کم میان و چرا قشر وسیع اکثرا از سنه های 60 به بالا هستن. جوابی که داده میشه یکی به خاطر اینه که متاسفانه تبلیغات منفی که روی کشور ما هست و خب احساس امنیت نمی کنن.
قوانین محدود کننده برای گردشگر خارجی نکته دیگری است که این راهنمای تور بر آن تأکید دارد.
یه سری مقرراتی که ما داریم به نسبت کشورهای همسایه که اونها هست، کشورهای مسلمان هستن، ولی مقررات رو ندارن و این وقتی از اون طرف دنیا میشنوند این مقررات رو، اینها باز عقیدهشون عوض میشه و نمیاد به خاطر مسئله تبلیغات منفی و بعد هماپا بودن با این مقررات. خیلی ها ثبت نام میکنن ولی بعدش دوباره تغییر عقیده میدن و نمیاد.
و این مسئله است که آقای حسینی کارشناس گردشگری نیز بسیار مؤثر میداند.
باید آزادی هم به اونا بدیم، تا ندادیم اونا همه نمیان. ببینید الان این همه ما بازاریابی میکنیم، این همه هزینه های تبلیغاتی میکنیم، منظور من بخش خصوصیه، ولی متاسفانه کمتر نتیجه میگیریم. یکی از دلایلش اینه که خب اکثر توریست ها میخوان بیان آزاد باشن، میخوان یه مقدار، در واقع فقط تاریخ هنر نیست، یه مقدارم تفریح هست. همچنین ما خودمون میخوان یه جایی بریم 100% فرهنگی نمیریم، سعی میکنیم یه مقدار همراهش تفریح باشه، اوقات فراغتمون رو پر بکنیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران به درآمدهای موقتی نفتی بیش از پیش متکی است، آنگونه که کارشناسان اقتصادی میگویند، صنعت گردشگری و بناهای بیشمار و منحصر به فرد ایران نه منابعی سودآور بلکه سرمایه‌هایی در سکوت به حال خود رها شدند.
مهداد سپهری گزارش میداد. این هفته هفته گردشگری است.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
اطلاعات با جهان امروز،
رادیو
فردا.
و نوبت میرسد به شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا که از طریق تماس با دستگاه پیامگیر ما و گذاردن پیام دیدگاهاشون رو با شما و ما در میان گذاردن.
با سلام، اولا فلسطین هیچ احتیاج به مردم ایران نداره. حالا من کاری به مردم برگشت فلسطین ندارم. و از این گذشته اینقدر کشور عربی سوالمند هست، اگر احتیاج فلسطین داشته باشه خود کشورهای عربی کمکش میکنن. اصلا احتیاجی به مردم ایران ندارم. مردم ایران اینقدر یعنی درسوز شدن، اونایی که کارا میکنن، چرا مسئله مواد مخدر در ایران را حل نمیکنن؟ چرا این تمام انتهایی که در دنیا میشن میگن کار دولت ایرانه؟ و ای با اقتصاد ایرانی کار انجام میگیره. سایان فلش شده دیگر. چرا این را حل نمیکنن؟ چرا مسئله ناموسی که مثلا میلیون ها زن مورد تجاوز قرار گرفتن؟ این در رسم ایرانی نیست. رسم ایرانی گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک است. رسم ایرانی قبول نمیکنه کسی که چه به زور چه به راضی با بچه‌شون عمل بکنه، با خانواده‌شون عمل فساد بکنه. چرا این را حل نمیکنن که اصلا در رسم ایرانی علاوه بر این همه خلافایی که در ایران هست، همه جنایتایی که در ایران هست، علاوه بر اینها در رسم ایرانی که فساد چیزی است که اصلا حل شدنی نیست، چرا اون را حل نمیکنن؟ من به جای اینا خجالت میکشم از این کارهایی که اینها را میکنن. سفری هستان ایلان، موفق باشید.
آقای احمدی نژاد، جواب بدن با این همه کشورهای عرب چرا شما کاسه داغ‌تر از آش برای فلسطینیای عرب هستید و جیب ملت ایران فلخرجی می فرمایید. علی هستم، متشکرم.
از کرمان تماس می گیرم. می خواستم با آقای احمدی نژاد بگم که با صحبت هایی که در سازمان ملل داشتن در واقع آبروی ایرانی ها رو بردن.
من یک سنی ایرانی هستم، به وطن و به ملت و به کشورم افتخار می کنم و از طریق رادیو فردا میخواهم به برادران اهل تشیعم، به برادران مسیحی و بهاییم و به همه فرقه هایی که در ایران زندگی میکنند اعلام کنند که همه ما کشور ایران را دوست داریم و در خدمت کشورمون باید باشیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
شما شنوندگان رادیو فردا می توانید برای تماس با ما ایمیل، تلفن و یا اس ام اس بزنید. شماره اس ام اس گیر ما نیز است 00420-603-8741-50. و تکرار می کنم 00420-603-8741-50. و ما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما شاهزیبا.com، شاهزیبا.com که اینگونه هجی می شود: S مثل سوسنگرد، H مثل همدان، A آباده، H همدان، Z زابل، I ایلام، B بهبهان و A آباده. شاهزیبا.com. و اما پل نیومن، یکی از آخرین ستاره‌های سحرآفرین سینمای آمریکا، روز جمعه 26 سپتامبر در سن 83 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. پل نیومن و همسرش جوان وودوارد 50 سال با هم زندگی کردند و در 9 فیلم در کنار هم به اجرای نقش پرداختند. کارنامه سینمایی پل نیومن به اندازه کارنامه اقدامات انسان دوستانه اش غنی و پربار است. 20 سال پیش رابرت ردفورد، دیگر هنرپیشه هالیوودی، در مورد او گفته بود: من آرزو داشتم نیمی از شخصیت انسان دوستانه او را می داشتم. گزارشی می شنویم در همین زمینه از توماج تاهباز.
گربه از روی شیروانی داغ پرید. پل نیومن هنرپیشه چندین نسل، بازیگر سینمای کلاسیک و معاصر، هنرپیشه‌ای که با لبخندی که به روح آدم نفوذ می‌کرد، نگاه شیطنت‌بار، چشمان آبی، موهای مجعد و خلاصه ظاهر و فیلم‌ها و بازی‌هایی که کم کسی آنها را هرگز فراموش خواهد کرد، جمعه پس از مدت‌ها مبارزه سخت با بیماری سرطان درگذشت. گربه از روی شیروانی داغ پرید.
I feel all the time like a cat on a hot tin roof.
Then jump off the roof, Maggie, jump off it. Paul Newman vividly plays the emotionally tormented football hero. But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you?
ناگهان تابستان گذشته، بوش کسیدی و کیت، لوک خوشدست، هاد، بیلیارد باز، تیرانداز چپدست، اینها فقط نام چند تا از فیلم‌های مشهور پل نیومن است. در مدرسه وارد گروه تئاتر شد. آغازی مثل آغاز خیلی دیگر از هنرپیشه‌ها. به کالج رفت، در جنگ جهانی دوم شرکت کرد، در برادوی روی صحنه رفت. اوایل او را با مارلون براندو اشتباه می‌گرفتند. خودش جای گفته است که بیشتر از 500 بار به جای مارلون براندو به کسی امضا داده است. وارد سینما شد. ورود و حرفه‌ای که تقریباً هر کسی بالا و پایینش را می‌شناسد. سال 1987 میلادی جایزه اسکار بهترین هنرپیشه مرد را برای بازی در فیلم رنگ پول از آن خود کرد و از همه اینها گذشته رکورد طولانی ترین عشق و ازدواج هالیوود را هم همینطور. همیشه عاشق همسرش جوانا وودوارد ماند تا آخرین لحظه. آخرین لحظاتی که دیگر خودش هم گفت از بازی و کار خسته شده و ترجیح می‌دهد زندگیش را وقف کارهای عامل منفعه بکند.
I'm not able to work anymore as an actor and still at the level that I would want to do. I'm just you start to lose your memory, you start to lose your confidence. You
wise men say only fools.
در دانشگاه پرینستون دانشجویان روز 24 آوریل را به طور غیر رسمی روز پل نیومن نامگذاری کردند. روزی که باید ظرف 24 ساعت 24 آبجو بنوشند و احتمالاً به لبخند نافذ و نگاه شیطان ولی مهربان پل نیومن فکر کنند.
پل نیومن یکی از آخرین ستاره‌های سحرآفرین سینمای آمریکا روز جمعه درگذشت. پل نیومن در نبرد با سرطان مغلوب شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150 رادیو فردا در تمامی ساعت 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت اسمس های شماست. اما در به هنگام نوشتن اسمس های خودتون سپاسگزار میشیم اگر که نزاکت گفتاری و نوشتاری رو رعایت بفرمایید. چند اسمس دریافت کردیم که اونها رو براتون میخونم. ما آزادی با قفل و زنجیر نمیخواییم. شنونده دیگری نوشتن: سلام آقای احمدی نژاد، خبر نداره انقدر جوان بیکار داخل کشور محتاج نون شبند؟ فلسطین به ما چه؟ کلاه خودت را بگیر باد نبره. آیا تا به حال شده برای نداشتن پول یک باد بادک از فرزند خودتان خجالت بکشید؟ دوستدار شما از ایران. شنونده دیگری نوشتن: ما گروهی ایرانی هستیم که به جرم زیارت کربلا بدون مجوز به 5.5 سال زندان محکوم شدیم. اکنون 2 سال را گذراندیم و 2 نفر از ما اینجا مردند و هیچ کس به ما رسیدگی نمی کنه. کجای دنیا این حکم را می دهند؟ مگر ما چه گناهی کردیم؟ از رادیو فردا می خواهیم به این مورد در برنامه های رادیو به طور جدی بپردازد. شنونده دیگری نوشتن به نام مسعود: با سلام خدمت شما، اگر امکان داره خبرنگار رادیو فردا به مناطق سنی نشین ایران برای تهیه گزارش سر بزند، از جمله شهر ما، تربت جام و سایر نقاط، زیرا در ایران تبعیض زیادی قائل می شوند علیه سنی ها. مثلا سنی نمی تواند رئیس اداره، معاون، دارای درجات بالای نظامی، فرماندار و حتی دبیر الهیات و پرورشی شود. حتی اجازه تبلیغ مذهب را هم ندارند. با تشکر، مسعود. شنونده دیگری نوشتن: ما یک گروه 14 نفریم که بر 85 رای تسلط داریم. همگی برای آقای خاتمی است. و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک می شویم. بعد ما و شما 30 دقیقه دیگر با مشروع خبرها و گزارش های جدید خواهد بود. همچنان در کنار رادیو فردا بمانید و شب شنبه خوشی را برای شما آرزو می کنیم.